أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که چهارمین بحثی که مطرح میشه این است که کسی ربط بین الویات و سفلیات رو قائل باشه. همون موقع گفتیم این بر وجوهی استواره. وجه اولش این بود که کسی بگه اینها علت تامه هستند و تخلف ناپذیره. گفتیم بحثش رو مطرح کرد. قسم دومش این بود که اینها مؤثر هستند ولی خداوند مؤثر اعظمه. قسم سومش این که اینها نه زنده هستند نه مختار هستند، بلکه از طریق جبر و اقتضا، مثل نسبت آتش به سوزاندن و حرارت، نسبت اینها هم همین گونه هست و اینجا جا هست و اونم به همون تقدیر بحثی بود که مطرح شد. امروز بحثی رو مطرح میکنند، این که ربط عرابه اگر کسی معتقد باشد که ربط الویات به سفلیات از باب ربط کاشف و مکشوف است، یعنی هیچ کدام تأثیر بر همدیگر ندارند، نفی تأثیر، تأثیر نیست، الویت نیست، صرفا به اینه حوادث آسمانی کاشف هستند نسبت به این که اتفاقی بر روی زمین ممکنه بیفته و میفته. پس ربط کاشف و مکشوفه، مثل سرخی، مثل حرارت بدن که کاشف از تب و مرض است. این حالا همزمانه، مثال هایی هم میتونید پیدا بکنید از ارتباطات و کاشف ها که در واقع دلالت بر این مرضی داره. ممکنه مثلا بیحالی الان من دلالت کنم بر این فردا مریض میشم. اگر کسی همچین اعتقادی داشته باشه آیا کافره؟ شیخ می‌فرماید که هیچ کس قائل به کفر معتقد به این امر نمی‌شود و نشده است. خب این اصلا قابل کفر نیست. چرا به کفر؟ باز ما برای اینکه بحث رو پی بگیریم چندین مرحله رو باید طی بکنیم که قشنگ نظم بحثی و چهار تا بحثی دستمون باشه. یک، کلام شیخ بهایی که ظاهر در عدم کفر این گروه می باشه. دو، کلام علامه که ظاهر در این است که اساساً این گروه از محل نزاع علما خارجند. زیرا علامه منجمین را به دو دسته تقسیم کرده، کسانی که قائل به جبر و تأثیرند. کسانی که قائل به اختیار و تأثیرند یعنی چی؟ یه عده الان گفته منجمین در دو گروه خلاصه می شوند، کسانی که قائل به تأثیر هستند و معتقد هستند که این اخلاق مجبورند، کسانی که قائل به تأثیر هستند و معتقد هستند که این اخلاق مختارند. در حالی که قسم چهارم قائل به تأثیر نیست. پس ظاهراً اساساً این گروه از تحت بحث خارجن، مثلا داخل در بحث نیستن، ولذا کفرشون هم تمام حرفایی که تارا خوندیم هیچ ربطی به این گروه نداره، کفرشون و اینا هیچ کدوم ثابت نیست. در مرحله سوم کلام سید مرتضی که ظاهر در خروج اسم چهارم از محل نزاع و نیز عدم کفر معتقد به قول چهارم می باشه. بعد کلام سید مرتضی رو با هم مرور خواهیم کرد. کلام سید مرتضی عبارتی داره ظاهر است در این که این ها اصلا از موضع بحث خارجن و اینا کافر نیستن. بعدم سید مرتضی میگه اگر هم دیدی که بعضی از این مسلمان ها حرفای اونا رو میزنن، نه بابا اعتقاد اونا رو ندارن، علکی دارن خودشون رو اونا نسبت میدن و اصلا این بحث منجمین ربطی به این مسلمان هایی که میبینی خودشون رو به نجوم میبندن نیست، نجوم یه چیز دیگه هست. پس ظهور کلام سید مرتضی هم که با هم خواهیم خون این است که اساسا قسم چهارم هیچ ربطی به بحث تنجیم نداره، خروج از محل نزاع علما هیچ کسی درش اختلاف نداره. همون شیخ گفت کسی قائل به کفر این گروه نشده و نمیشه. خب اینم از مرحله سوم بحث ما. مرحله چهارم ظهور کلام سید ابن طاووس بر دو مطلب. سید ابن طاووس که قولشو نگاه بکنید دو تا مطلب وجود داره درش. یک یا بگیم الف قبول ربط کاشف و مکشوفی میان کواکب و حوادث زمینی. سید ابن طاووس قبول داره خودش نظریه چهارم، میگه ربط کاشف و مکشوفی نه تأثیر. اون نشانه مثل این که آسمان یه آینه باشد، شما به یه آینه نگاه کنید حوادث زمین رو در اون ببینید، اینو خودش قبول داره. و به این که سید مرتضی این قسم را قبول ندارد. خب یه مقداری بین شماره 3 پایتخته و قسم به تعارض میشه. یعنی ما در قسم 3 میگیم که سید مرتضی میگه اینا خروج از محل بحثه و کافر نیستن. سید ابن طاووس به سید مرتضی میگه سید مرتضی اینا رو قبول نداره. این نکته تو ذهنتون باشه، برمیگردیم بهش. 5 شیخ انصاری میفرماید الف. این کلام که میان الویات و سفلیات رابطه کاشف و مکشوف وجود دارد حرف حقی است. مای قاموس میان الویات و سفلیات ربط وجود داره. ب اما فهم این رد و حکم به حوادث مستلزم علم و احاطه کامل به قواعد اصول و معارضات است. مستلزم علم و احاطه کامل به ایناست و این احاطه حاصل نمی شود. شیخ میگه ما قبول داریم رد هست و این فایده‌ای برای شما نداره، چون انقدر که شما برید بخونید و یاد بگیرید نمیتونید حکم بکنید، چون حکم کردن بر وفق اونها نیازمند اینه که شما احاطه بر کل این قواعد داشته باشید. خب چه بسا شما خونده باشید که اگر ستاره الف در قسمت ایکس آسمان قرار بگیرد زلزله میشود، ولی یه قانون دیگه هم باشه که این در شرایطی است که ستاره ب در قسمت ایگرگ آسمان قرار نگرفته باشه. بعد تو حکم بکنی ستاره که میبینی در قسمت ستاره الف در قسمت ایکس قرار گرفته میگی زلزله میآید، بعد میبینی زلزله نیامد. یعنی چی؟ خب تو احاطه کامل بر قواعدش نداشتیم و نداریم. اینم از شماره پنجم که نظر جناب شیخ. شیخ از کلام سید مرتضی نیز این نکته را برداشت می کند که آنچه سید مرتضی منکر آن است دو نکته است، دو امر است. الف اعتقاد تأثیر الویات بر سفلیات باطل و کفر است، که این مطلب را خود سید ابن طاووس نیز قبول دارد. برمیگردیم به اون تعارضی که گفتم ممکن تو ذهنتون حاصل بشه که سید طاووس سید ابن طاووس گفت سید مرتضی رو قبول نداره، ما قبلش گفت سید مرتضی گفت این قصه مثلا خارج از محل نزاعه. پس چی شد؟ شیخ میگه ببینید سید مرتضی معتقد به چیه. سید مرتضی یک میگه اگر کسی اعتقاد به تأثیر داشته باشه وقتی گذشته، حالا یا تأثیر علی نحو الاقتضا یا تأثیر علی نحو العلت ناقصه یا تأثیر علی نحو العلت تامه وقتی گذشته، اگر یه همچه اعتقاد داشته باشه کافر مباحثش گذشت. ب منکر اصابت دائمه در احکام منجمین است. سید مرتضی منکر اصابت دائمه است، میگه آقا منجمین اگر حکم کردن اینها حکمشون همیشه به واقع نمیرسه، یعنی بدان گولشون رو نخورید، بعضی وقتا حکمشون به واقع میرسه بعضی وقتا حکمشون به واقع نمیرسه، یعنی همیشه حکمشون به واقع نمیرسه. و این سخن شیخ میگه و این سخن نیز حرف کاملی است اگر مقدمه پنج را فهمیده باشید. اگر مقدمه پنج را فهمیده باشید که ربط وجود داره، اما فهم این ربط و حکم به حوادث مستلزم علم و احاطه کامله. خب وقتی این شد منجمین هم که علم و احاطه کامل ندارند، لذا حرف سید مرتضی کامل میشه که منجمین اگر حکم کردن اصابت دائمه ندارد. حکم منجمین در مرحله هفتم، نقل کلام شیخ بهایی که او نیز معتقد به دو امر مقدمه پنجم است. شیخ بهایی هم میگه قبول وقت و کاشف و مکشوفی میان کواکب و حوادث زمینی مورد قبول ماست. ما قبول داریم وقت رو، اما فهم این روابط مستلزم علم و احاطه است، فایده نداره. نتیجه ای که باید شیخ بگیره اینه، این شماره پنج شماره مهمی است. نتیجه ای که جناب شیخ بگیره اینه که ما اصل ربط علا نحو الکاشفیه و المکشوفیه رو قبول داریم و میپذیریم، اما اگر فکر بکنید فایده داره و این مستفاد از روایات ائمه هم هست، هشت، و این مستفاد از روایات ائمه نیز میباشد. دو تا روایت رو یا دو سه تا روایت رو امروز میخونیم که بحثمون جدا میشه. بعد جناب شیخ فردا مفصل وارد میشه، روایاتی رو مطرح میکنه دلالت بر مورد الف، یعنی این کلام که میان انبیاد و سفریات رابطه هست درسته، و روایاتی رو در مورد ب که اما فایده نداره. لذا میشه خلاصش کرد در روایت معصوم که در مورد اینها امام معصوم علیه السلام فرمودند که کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتج. اگر من بخوام کل بحث نجوم مکاسب محرمه یه چیزشو حفظ بکنم، این قسمتشو حفظ بکنم. کثیره لا یدرک، قلیله لا ینتج. قلیلش به نتیجه نمیرسه، کثیرش هم به دست نمیاد، قلیلش هم فایده نداره. آره، پس میفهمید حکمت این که ائمه گفتن دنبال نجوم نرو از همین بابه. یعنی یه سری از ابوابش که بری که کفره، دلیل این که ائمه میگن آقا سراغ نجوم نرو اینه، یه سری از شقوقش که کفره، یه سری از شقوقش بطلان محضه، ولو نتونیم کفر حقیقی رو از دلش استخراج بکنیم. الان میگم تو کتابتون هم نوشته کثیره لا یدرک قلیله لا ینتج. خب اینم از این مطلب. پس اینکه ائمه گفتن نرید دنبالش، یه سریاش کفره، یه سریاش بطلان محضه، تازه اوناییشم که درسته از این بابه که قلیله لا ینتج، کسی رو لا یدرک. اینه که میگن دنبال نجوم نرید. البته استثناء داره، اونم استثناء بود که در دل روایات قبلی هم نهفته بود که گوش کن، که امام فرموده بودن که امام علیه السلام فرموده بودن که برید اون چیزایی که مربوطه به کارهای روز مرتون میشه یاد بگیرید، اشکالی نداره. گفته بودن اونی که براتون هدایت بحر و بر رو اینها داره، اینو برید یاد بگیرید که اینو استفاده ازش بکنیم، نه فقط اون چیزایی که در راه گم بشید. امام منظورشون این بوده هر چیزی که برای شما
فائده داره، به دردتون میخوره، کاربرد داره، برید یاد بگیرید از توش. که لذا علم نجوم امروز و همه حوادث امروز، بحثایی که میشه، همه جزء اون قسمت روایته و هیچ شبهه‌ای در هلیتش وجود نداره. ببینید عبارتتون رو. الرابع ان یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط کاشفه بالمکشوف. این که باشد ربط حرکات به حوادث از قبیل ربط کاشف به مکشوف. و ظاهر ان هذا الاعتقاد لم یقل احد بکونه کفرا. هیچ کسی نگفته کفر. پای تخته یک. قال شیخنا البهایی بعد کلامه المتقدم از ظاهر فی تکفیر من قال به تأثیر، زیر تأثیر خط بکشید، تأثیر الکواکب و مدخلیتها، مرادش از تأثیر اینجا تأثیر علی نحو العلت تامه است. چراشون در مقابلش مدخلیتها رو آورده؟ اگر اون مدخلیتها رو نمی آورد فقط میگفت به تأثیر الکواکب، موقع تأثیر این قابلیت رو داشت که هر دو رو شامل بشه، هم علت تامه را شامل شود و هم علت ناقص. اما اینجا به قرینه اون مدخلیتها معلوم میشه که تأثیری که اولشون آورده منظورش تأثیر علی نحو العلت تامه باشه. ما هازا لفظو، گفت جناب شیخ بهایی چیزی که این لفظش هست. خب حالا چند تا نکته همینطوری بین بینش بد نیست بدونید. خب تو ادبیات شما خوندید مفعول قاله باید چی باشه؟ جمله باشه. تو کلام شیخ انصاری زیاد میبینید که میگه قاله ما، مفعولش ماست، مای موصول است. و میدونید که موصولات به صورت شبه جمله، شبه جمله هستن، جمله تامه به حساب. یا داریم قالهو، یعنی گفت آن مطلب را، اینم بالاخره خلاف اون است. بعضی ها توجیه کردن قالهو رو گفتن یعنی اعتقدهو، این اشکالی نداره. ما حاضر چیزی گفته که این لفظش اینه. و ان قالوا، اگر بگویند ان اتصالات تلک الاجرام و ما يعرض لها من الاوضاع علامات، زیر علامات خط بکشید، علا بعض حوادث هذا العالم. اما اگر بگویند که همانا اتصالات اجرا آسمانی، اتصالات ارتباطاتشون با هم، صورتهایی که اونها خودشون درست میکنن در آسمان، و ما یعرض لها من الاوضاع، اوضاع احوالی که عارض اونها میشه، الان قمر در برج عقرب است، بعد از برج عقرب خارج میشود، اگر بگویند این اتصالات علاماتی هستند بر بعض حوادث این عالم. کدام حوادث عالم؟ اون حوادثی که مما یوجده الله سبحانه به قدرته و ارادته ها، اون اینا علامت هستند برای حوادثی که خدا خلق کرده، یعنی تأثیر، تأثیر الهیه، اینا علامتش هستن. مگه میشه؟ میگه چرا نمیشه. کما ان حرکات نفس و اختلافات اوضاعه، همچنان که حرکات نفس و اختلافات اوضاع نفس، تند میزنه، کند میزنه، الاخر، علاماتی هستند که یستدل به حد طبیبو علاما یعرض للبدن، استدلال میکند بر آن طبیب بر آنچه که عارض بدن میشود، من قرب صحه و اشتداد المرض. آینده رو خبر میده، میگه سلامتی نزدیکه، یا مرض شدید می شود یا شدید خواهد شد و نحوهی. گفتش که یکی از کشنده ترین امراض، یه بولتن تبلیغاتی، بنر تبلیغاتی زده بودن، خیلی جمله قشنگی بود. حالا اینو بدونید که کشنده ترین امراض همین فشار خونه دیگه. فشار خون بعضی ها میگن ام الامراض، مثل قند میمونه که ام الامراضه. بعد بزرگ زده بودن تبلیغاتی که آستین ها را همین امروز بالا بزنی. چرا وقتی میخواد فشار خون بگیرد آستین تو بزنی بالا که فشار خون ازت بگیرن دیگه. اشاره کردم گفته بود آستین ها رو همین امروز بالا بزنیم که فشار بگیریم ببینیم فشار خونمون بالا شه. نه برای این کسایی که اینترفیر میکنن عکسش هم زده بود که آستینش طرف زده بود. و کما یستدلو اون طبیب سابق به اختلاج بعض الاعضا علا بعض الاحوال المستقبله، به لرزش بعض از اعضا بر بعض از احوالی که در آینده خواهد آمد. فهازا لا. خب جناب شیخ بهایی بفرمایید ببینیم یه همچین اعتقادی، اعتقاد ربط علا نحو الکاشفیه و المکشوفیه چه حکمی داره؟ میگه فهادا لا مانع من ولا حرج فی اعتقاده، مانعی درش نیست، حرجی هم در اعتقادش نیست، اشکالی نداره. و ما رویه فی صحت علم نجوم و جواز تعلمه محمولون علی هذا المعنا، و اون روایاتی هم که آمده میگه علم نجوم صحیحه، جایز است بری یاد بگیری علم نجوم رو، یعنی علم نجومی که بروی و از باب کاشفیت و مکشوفیت بخونی و یاد بگیری، اشکالی نداره. انتها. و مما شماره دو، ظهور کلام علامه در خروج این قسم از محل نزاع. و مما یظهر منه خروج و هازا ان مورد طعن العلماء علی المنجمین، و از زمره چیزهایی که ظاهر می شود از اونها خروج این مورد از مورد طعن علماء بر منجمین، ما تقدم اون چیزیست که گذشت من قول العلامه رحمه الله، که فرمود علامه گفت منجمینی که ما داریم در موردش بحث میکنیم، موضوع بحث ما منجمینه دیگه، منجمینی که ما داریم در موردش بحث میکنیم تقسیم میشون بین قائل به حیات الکواکب و کونها فاعله مختاره و بین من قال انها موجبه، بین کسی که قائل به حیات کواکب و اونها فاعل مختل هستن یا موجب هستن. و این عبارتش پیش زمینه میخواد، شما پیش زمینه شو بدونی که هر دوی این گروه هم معتقد به تأثیر هستن. من پایتخت نوشتم کسانی که قائل به جبر و تأثیرن، کسانی که قائل به اختیار و تأثیرن، چون تأثیر، ولی این قسم سوم که تأثیر رو اصلا قائل نیست، پس اصلا معلوم میشه از موضع بحث خارجه. کلام علامه رو اینجوری باید بفهمید. خب سه، ظهور کلام سید مرتضی در این که اولا اینها از موضع بحث خارجن، ثانیا کفرشون هم مورد تأیید نیست. و یظهر و ذالکه، ذالکه رو بزن به همین که اینها از محل دعوا خارجن، بله، من السید حیث و قال بعد اطالت سید، این سید مرتضی بعد اطالت الکلام فی تشنیع علیه، سید مرتضی بعد از اینکه کلام مفصلی آورد در تشنیع اینها، یعنی تخریب اینها و تضعیف و توهین به عقاید ایشان، توهین به معنای نمنفی غیر اخلاقش، ما هازا لفظه المحکی، این همون لفظیست، البته تقوای شیخ انصاریست، من اینو ندیدم برام حکایت شده، و ما فیهم احدون، میگه هیچ کس در میان منجمین وجود ندارد، و ما فیهم احدون یذهب الى ان الله تعالی اجر العاده به ان یفعل عند قرب بعضها من بعض او بعده افعالا من غیر ان یکون للکواکب انفسها تأثیر فی ذلک، نیست در بین اونها کسی که قائل باشد به این که خداوند متعال جاری نموده است عادتش را بر این که خود خدا انجام دهد در هنگام قرب بعض از کواکب نسبت به بعضی یا دور شدن بعض از کواکب نسبت به بعضی، یفعل انجام بدهد، افعالا کارهایی را من غیر این که باشد برای کواکب خود کواکب تأثیر و فیزاله. سید مرتضی میگه شما منجمی رو پیدا نمی کنی که بگه خدا، منجمه میگن کواکب. خب بعد به سید مرتضی انگار کسی اشکال میکنه، میگه جناب سید مرتضی ما این های منجم میشناسیم، خودمون کوچه بغلی کوچه روبروی اینا معتقده به خدا هستن. میگه قال و من ادعا منهم هذا المذهب الان، اون کسانی که از منجمین هستن و این ادعای رو میکنن که ما معتقد هستیم که خدا جریان عادت دارد، فهو قائل به خلاف ما ذهب الیه القدماء، این قائل به خلاف اون چیزی است که قدماء از منجمین، قدماء یعنی قدماء از منجمین ها، قدماء از منجمین بهش قائل بودن و در واقع اصلا منجم نیست او، و متجملون به هذا المذهب، متجمله یعنی خودشو جمیل کرده به این، حالا میتونید معنای سلیس‌تر بخوام منتسبه، یعنی خودشو نسبت داره میده، میگه من منجمم، ولی در واقع منجم نیست، منجم اونا بودن. متجملون به هذا المذهب عند اهل الاسلام، در نزد اهل اسلام، یعنی خودشو داره میگه من منجمم، ولی منجم واقعی نیست، منجم نیست که بگه ستاره اثر داره. خب پس معلوم میشه از کلام سید مرتضی چه چیز بگید، این که اینا عند اهل الاسلام، اشارش به اسلام اشعار داره به مسلمان بودنشون، و ثانیاً این که معتقده اصلا این بحث از بحث منجما، از بحث تنجیم خارجه، اینا تنجیم نیست، اینا تجمل به تنجیمه. لکن شماره 4، ظهور کلام سید ابن طاووس در این که قبول ربط کاشف و مکشوفی، و این که سید مرتضی این قسم رو هم قبول نداره. ببینیم لکن ظاهر المحکیان ابن طاووس چه چیز است؟ انکار و سید لذالک، اینی که سید حتی این مورد رو هم قبول نداره. حیث انهو، به خاطر اینکه سید ابن طاووس بعد ما ذکره، زیر ذکره خط بکشید، بعد از اینکه ذکر کرد که ان للنجوم علامات و دلالات علی الحادثات، نجوم علامت هستن، اون که الف نوشتم قبول ربط کاشف و مکشوفی، نجوم علامات و دلالات هستند بر حادثات، لکن یجوز للقادر الحکیم تعالی ان یغیرها بالبر و صدقت و دعاء و غیر ذالک من الاسباب، لکن خدا یجوز معنی ممکن است، ممکن است برای خداوند حکیم و متعالی این که تغییر دهد این علامات، این حادثات را، یا غیر این حادثات را. چجوری تغییر بده؟ که تو یک کار خوبی انجام بدی، صدقه ای بدی، دعایی بکنی، یا غیر ذالک. ها احسنتم، از دفعه پیش خودم گفته بودم. دو و جوز، جوزه دوباره زیرش خط بکش، عطف بر اون ذکر است، بعد از اینکه تجویز کرد. دو و جوز تعلم علم نجوم و نظر فی و العمل به اذا لم یعتقد انها مؤثره، و جایز دانست تعلم علم نجوم را و نظر در نجوم را، در علم نجوم را و عمل به علم نجوم را اگر معتقد نباشد که اونها مؤثر هستند. به به، یعنی کار کردن نجوم هم جایزونه. و حمله، بازم زیرش خط، اینم عطفه، پس سه تا فعل به هم عطف شد تا حالا. و حمله اخبار النهی علی ما اذا اعتقد انها کذالک، و اخبار ناهی از علم نجوم را هم حمل کرد بر اون جایی که اعتقاد داشته باشد که اونها مؤثر هستند. گفت میدونی کدوم نجوم باطله؟ اونی که تو قائل به تأثیر باشی، حالا یا تأثیر علا اقتضا، یا تأثیر علت جزئیه ناقصه، یا علت تامه. ثم انکر علا علم الهدا تحریم ذلک، سپس این انکرم زیرش خط بکش، بعد از اینکه این کارو کرد و این کارو کرد و این کارو کرد، اشکال کرد بر علم الهدا، علم الهدا سید مرتضی، انکار از تحریم ذالک را. گفت من نمیفهمم چرا سید مرتضی این قسم رو هم حرام دانسته. ثم ذکر، دوباره خط بکشید، اینم باز عطفه، ثم ذکر لتایید ذالک، سپس ذکر برای تایید این قسم اسماء جماعتی از شیعه را که عارفین بودند به نجوم، به علم نجوم، مثل خواجه نصیر طوسی و اینا که عالم به علم نجوم بودند. انتها. پس ظاهر کلام سید ابن طاووس چی شد؟ یک، قبول ربط کاشف و مکشوفی. دو، اینکه سید مرتضی این قسم را قبول نداره و حرام میدونه. ظاهرش اینه. خب جناب شیخ نظر شما چیه؟ شیخ انصاری میفرماید الف، این کلام که میان علمیات و صفریات رابطه کاشف و مکشوف وجود دارد حرف حقی است، اما فهم این رد و حکم به حوادث مستلزم علم و احاطه کامل به قواعد اصول و معارضات است و این احاطه حاصل نمی شود. و ما ذکره رحمه الله حق، اونی که ذکرت حق است. ما ذکره او بنویس وجود این که، یا میتونی بنویسی وجود ربط کاشف و مکشوف که خلاصه شه، میتونی بنویسی این که نجوم علامات علل حادثات هستن. شیخ اینو میخواد بگه، میگه اونی که ایشون ذکر کرد حقون که رابطه کاشف و مکشوفی وجود دارد و نجوم علامات و دلالات علل حادثات هستن، الا ان مجرد کون نجوم دلالات و علامات لا یجدی. اما صرف این که قبول بکنیم که نجوم علامات هستند و دلالات هستند مفید نیست، فایده نمی رساند. چرا؟ مع عدم الاحاطه به تلک علامات و معارضات فایده نمی رساند، وقتی که احاطه بر این علامات به احاطه بر معارضات وجود نداره. معارضه هم در حین درس توضیح دادن، یعنی شما میدونی این ستاره تاثیر میبره، خب شاید یه ستاره دیگه بیا تاثیر اینو بگیره، از کجا معلوم؟ والحکم و از اون طرف، والحکم ما عدم الاحاطه لا یکون قطعی یا بل ولا ظنی، حکم این چنینی هم فایده ای نداره. شش، شیخ از کلام سید مرتضی نیز این نکته را برداشت بکند که آنچه سید مرتضی منکر آن است دو امر است: الف، اعتقاد تأثیر الویا، کسی بگه تأثیر داره. دو، اصابت دائمه، اینا رو قبول نداره. و شیخ اعظم انصاری هم هر دو این مطالب رو قبول داره. میفرماید که و سید علم الهدا انما انکر من المنجمه امره. در واقع اشکالی به سید طاووس هم هست که جناب سید طاووس اومده شما بی خود نسبت به سید مرتضی دادی که او قائل به حرمته. قائل به حرمت نیست که، این دوتا رو داره منکره. این عبارتش هم آوردیم، میگه و سید و علم الهدا، سید مرتضی انما انکر من المنجم امره. اونی که منکره دوتا بحثه: یک، احد و ما اعتقاد و تأثیر، این که کسی معتقد به تأثیر باشه، نه سید مرتضی قبول نداره، فقط اعترف بهی ابن طاووس، خود ابن طاووس هم قبول داره که تأثیر چه علا نحو اقتضا، چه علا نحو علت ناقصه، چه علا نحو علت تامه، هیچ کدومش. ثانی، غلبت الاصابه فی احکامه، اینم قبول نداره، غلبه اصابت در احکامش اون رو هم قبول نداره. خب جنابش این حرف درسته؟ میگه بله. کما تقدم منه ذالک فی صدر المساله، میگه همین از او مقدم شد این مطلب در صدر مساله هم که آوردیم صفحه 202. ولی که حالا یه مراجعه بکنیم، میگه همون صفحه 201 که شروع میشه به صفحه 2 میرسه که اونجا گفت حتی ان سبافی ها عزیزون و ما یتفق فیها من الاصابه قد یتفق من المخمن اکثر من. اینو عبارتشو خونده بودیم. این خیلی خیلی نادر به واقعیت میپیوند حرفاشون. خب و هازا امر معلوم بعد فرض عدم الاحاطه بالعلامات و معارض، و اینم ما حرف قبولی داریم، امر مشخص و معلومی است بعد از اینکه مقدمه 5 رو بخوانیم، بعد از فرض کردن عدم احاطه بالعلامات و معارضات ها. بعد از اینکه فرض کردیم که نمیشود احاطه به علامات پیدا کرد، نمیشود احاطه به معارضات پیدا کرد. خب بریم سراغ 7، نقل کلام شیخ بهایی. اونیز معتقد به دو امر مقدمه 5 است. و لقد اجاد شیخون البهایی ایزن حیثو انکر الامرین. اینو اضافه میتونی بکنی. اونیز معتقد به دو امر مقدمه 5 است و منکر دو امر مقدمه 6 است. و منکر دو امر مقدمه 6 است. خب ببینید عبارتشونو. قال کی شیخ بهایی، کی بعد کلامه المتقدم فی انکار تأثیر و الاعتراف بالاماره و العلامه. بعد از اینکه انکار تأثیر، پس شد انکار تأثیر رو الفه شیشو قبول کرد، انکار تأثیر و اعتراف به علامه الفه پنجم قبول کرد. این دو تایی که میگه ببینید تو رو تخته تطبیق کنید. بعد کلام المتقدم فی انکار تأثیر، یعنی الف شماره 6 رو قبول کرد، اعتقاد تأثیر رو قبول نداره. ول اعتراف بالاماره و العلامه، یعنی الف شماره 5 رو قبول کرد.
اعلم ان الامور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقباليه اصول بعضها ماخوذه من اصحاب الوحي. یه اصولی دارد که بعضشون از اصحاب وحی رسیده، مثل قمر در عقرب و اینا. و بعضها یدعون لها التجربه، و بعضی هم ادعا میکنن برای اون رو تجربه، میگن آقا ما به تجربه این رو فهمیدیم. یدعون فاعلش کیه؟ فاعلش منجمین هست. و بعضها، بعضی از اینا مبتنی هست، مبتنه علی امور متشعبه، بعضی هم بر امور این و اونوری دلالت داره. امور یعنی امور این و... یعنی مثلا نه تجربه است، نه اینه. یکی میگه من خواب دیدم، یکی میگه بابام گفت، یکی میگه من خودم یه بار دیدم یقین کردم، یعنی چیزهای مختلف دیگه، ریشه های مختلف دیگه. خب و بعضشون بعد یه امور متشعبه هست، اینطوری هم میشه معنا کرد، و بعضشون بر یه امور متشعبه هست، یعنی یه امور دیگه‌ای هست که لا تفل قوت البشریه به ضبطها و احاطه بها، که قدرت بشریه نمیتونه اونها رو درک بکنه و احاطه به اونها نداره. پس بعضش تجربه است، ما قبول داریم، بعضش وحی، ما قبول داریم، ولی بعضش بر یه امور متشعبه هست، یعنی امورهای مختلفی هست که ماها نمیتونیم بفهمیم، به تجربه ما نمیاد، ائمم نگفتن، چشم هم نمیبینه، وفا نمی کند قوت بشری به ضبط اونها و احاطه به اونها. کما یوم و الیه قول صادق کثیره لا یدرک قلیله لا ینتج. خب ولزال، این که میگه قوت بشری به ضبطش نمیرسه، یعنی قبول کرد به یه شماره 5، اما فهم این رفت و حکم به حوادث مستلزم علم و احاطه کامله که به دستم نمیاد. پس به 5 کل 5 رو قبول کرد، اون 6 اعتقاد تأثیر رو رد کرد، اصابت دائمه رو بعد رد کنه. ولذالک وجد الاختلاف فی کلامهم و تطرق الخطأ الى بعض احکامهم، و وارد می شود خطا در بعض از احکامشان. و من اتفق له الجری، اما از زمره اینها اگر کسی براش اتفاق بیفتد جری و ذهاب علل اصول صحیحه، بر اصول صحیحه بره، صح کلامه و صدقت احکامه لا محاله، حرفش درست میشه، حکماش صادق در میاد بدون شک، چون اینا اصول داره، اصولش ثابته. کما نطق به صادق علیه السلام، همچنان که امام صادق هم فرموده است این مطلب را، که حالا میتونی دو جور معنا کنی، یکی این که امام صادق بعدن میگه ان اصل الحساب حق اون میاد، الان یه خط پایین تر میخونی، یا بگو همون که امام صادق هم بعضی وقتا حکم میکرد، میگو حاجت الابل حاجت البقر، لکن هازا امر عزیز المنال لا یظفر بهی الا القلیل. یک مطالب عزیز المنالیه، عزیز المنال دور از دسترس، والله الهادی الى سواء السبیل، خداوند است اونی که ما را به سواء السبیل میرسه. و ما افاده اولا من الاعتراف به عدم بطلان کون الحرکات الفلکی امارات و علامات و آخرا من عدم نفی علم نجوم الا مع الاحاطه تامه. دوباره شیخ برمیگره به مختار خودش، میگه ببینید چه کار کرد، شماره 5 چه کار کرد شیخ بهایی، این کلام که میان الویاد و سبریاد رابطه هست و قبول کرد، فهمش هم از دسترس خارج دونست. و ما افاده اولا من الاعتراف به عدم بطلان کون الحرکات الفلکی امارات و علامات، بطلان نداره یعنی رابطه هست، و آخرن دوباره آخر کلامش هم من عدم نفی علم النجوم الا مع الاحاطه تامه، همه حرفی که ما زدیم، هو الذی صرح به صادق علیه السلام فی روایت هشام الاتیه، این هم این روایت امام صادقه و این حرف من شیخه، به قولهی امام صادق فرمود ان اصل الحساب حق، اصل حساب درسته، ولیکن لا یعلم ذالک الا من علم موالید الخلق، هیچ کس نمیده الا کسی که ریشه های خلق را خلقت را بداند، کسی ریشه خلقت را نمیداند الا هو. بنابراین تمام حرفا رو اساس شد، شیخ انصاری گفت اصل کاشف و مکشوفی حقه، اما ارتباط غلط. شما بخواید جمع بندی کنید این الف و ب مورد 6 الف و ب مورد 5 رو باید بلد باشید، این کلام که میان الویاد و سرویاد رابطه است قبوله، فهم این رابطه معلوم نیست، تأثیر اعتقاد تأثیر نداشته باش، اصابت دائمه هم قولشون نداره، این 4 تا گزاره حقه صحیحه بنام نظرشه. خب حالا برسیم به این خط آخری، این که جناب شیخ فرمود این کلام که ارتباط هست و این که ارتباط رو کسی نمیفهمه، هر دوی اینها روایات داره، و این یعنی مختار شیخ، که شیخ بهایی هم معتقد به دو امر مقدمه 5، این که ارتباط هست ولی کسی نمیفهمه، هر دوش تو روایات ما هست، لذا ما از فردا شروع میکنیم ببینید چندین صفحه جلو همینطور میخوایم روایت بخونیم، بله، تا آخرش، که به این نتیجه میرسیم که ارتباط هست اما دستیافتنی نیست، و در نهایت هم میگیم با لذا بهتر این است که حکم بر طبق نجوم صورت نگیرد.